خب ما الان دو سه تا کار میتونیم، چون یک ساعت تقریبا فرصت داریم، یه بحثی میتونیم داشته باشیم راجع به مدیریت دهه 70 ها و 80 ها و 90 ها و یه داستان میتونیم داشته باشیم. دو سه موضوع بگم فکر کنم در موردش ملت دوستان. یه موضوع داریم، برنامه‌ریزی توسعه فردی، که خود ما به عنوان یه مدیر چطوری باید خودمون رو توسعه بدیم، مسیرش چجوری است. یه بحث هم داریم به اسم مدیریت فرهنگ سازمانی. هر سه تا فایل رو من البته گذاشتم روی این دسکتاپ، ولی یکیشو می‌رسیم که یکم دیگه اون شب می‌ذارم. یه فکری بکنید که
سلام سلام یکی از مدیرای موفق دنیا آدم میشناسه، یکی از موردی که از مدیرای موفق دنیا میگه مدیریت افراد باهوش رو بیاره توی سازمانتون و اونا رو مدیریت کن. و واقعا خیلی سخته، آدمی که از خود توانمندتره و باهوشتر و باسوادتره این بیاد تو سازمان و بتونه راضی نگرش داره. به نظر من این توضیح چکارشون بکنه که اینا تو سازمان ما بیان و راضی هم باشن از اینکه بدتر از اون که چند نفر از اینا کنار هم دیگه تو سازمان هم میشید.
مردم نهار
بسید جمعه هم از دوستان شیرازی کاملا برای خوبی دارم.
اگه شب همه همراهتون برید عروسی شد بمونم،
عروسی هم میرونم
بزن به نقصه فرق برقاره
شما هست کدن از باقی شیراز برید همه شب عروسی بزن کنم فریدم باقی عروسی
چه سبکی شو خب برشون برای تو سفردی بگم. خب ما یه واژه به سرعت باید بگم، یه خیلی باید سریع بگم. ما یه تعبیری داریم اخیرا تو دنیای مدیریت منابع انسانی به اسم IDP. Individual Development Plan یا Planning، برنامه یا برنامه‌ریزی توسعه فردی. Individual Development Plan که PDP هم بشه بگن، اگر خواستید سرچ کنید تو اینترنت Personal Development، همونه دیگه Personal Development Plan. گاهی دیدم LDP هم میگن، دیدم به رهبرا Leadership Development Plan، که یه آدم خود چون رونی رهبر یا مدیر چطور توسعه بده. من این سه کلمه رو اول نواچیز کنم، تعریف کنم که چیه این سه کلمه. چیه کلمه Development؟ ما کلمات رو برای چی به کار میبریم تو محاوره؟ برای که یه مفهومی که دو ذهنمون رو به ذهن طرف محاوره منتقل کنیم. من اولی چیزی که ذهنم این بخواهم به شما منتقل کنم، از چی استفاده میکنم؟ کلمات، جملات، کلام هم میچینم، مفهوم منتقل کنم، درسته؟ یکی از اساتید من میگفت یکی از جاهایی که تو زبان انگلیسی از کلمه development استفاده میکنم که یه مفهوم رو منتقل کنم به مخاطب، که وقتی میخوام فرایند تدریجی تکاملی تبدیل شدن قنچه به گل رو توضیح بدم، به این فرایند میگم development. قنچه توی فرایند تدریجی تکاملی گل میشه دیگه، میرسه به قنج شکوفایی خودش، به این فرایند میگم development. پس وقتی میگیم توسعه فردی، توسعه منابع انسانی، منظورم چیه؟ چکار کنیم این خودمون یا این آدمایی که ما مدیرشون هستیم به قنج شکوفایی خودشون برسن. اگه هرم نیازهای مازلو رو مثلا الان تو ذهنتون مجسم کنید، تو قله هرم چی نوشته؟ خودشکوفایی، سلف اکچوالیزیشن، یعنی آدمایی که پتانسیلاشون رو اکچوالایز کردن، هر چی تو وجود شده همه رو به منصه ظهور رسوندن، به این کار میگن دیولپمنت. دیولپمنت یه فرق جالبی با ترینینگ داره، بحثش کنم ما هم مفهوم دیولپمنت تو ذهنتون جلو بیفته. میگن ترینینگ آموزش های کوتاه مدت مهارت محوری است که ما رو برای انجام بهتر کار فعلیمون آماده میکنه. مثلا شما یه حسابدار دارید میفرستید نرم افزار مالی یاد بگیره، انباردار دارید میفرستید مثلا نرم افزار انبار یاد بگیره، یه آدم میفرستید چه نام یه کاری که یه آموزش مهارت محور کوتاه مدتی که به ما کمک میکنه کار فعلیمون رو انجام بدیم، ولی دیولپمنت بیم آینده است، ما رو برای آینده آماده میکنه. یه فرق دیگه هم دارم، میگن ترینینگ آموزش زمان داره، مکان داره، پایان داره. دیولوپمنت لزوماً نه زمان داره، نه مکان داره، نه پایان. مثلا شما وقتی دست یه جوانو میگیری با خودتون میگید مذاکره کن، کلاس کنی سر کلاس نیست که، ولی داره دیولوپ میشه مثلا. نیست؟ تو این جلسه بغل دست خودتون بشونیدش داره توسعه پیدا میکنه، ولی لزوماً سر کلاس نیست. زمان و مکان و پایان نداره. ما این اشتباه مصطلح داریم تو ادبیات اقتصادی. میگیم کشورهای دنیا رو به دو دسته تقسیم میشه کرد، کشورهای در حال توسعه، کشورهای توسعه یافته. ما کشور توسعه یافته نداریم، شرکت توسعه یافته نداریم، آدم توسعه یافته نداریم، همه چی در حال توسعه داریم. حالا یه دیگه جلوترن یا عقبترن با سرعت بیشتری و تمرکز بیشتری همه جانبه توسعه پیدا میکنن، بعضی هم نه. پس دیولوپینگیم هممون نیست، یه فرآیند مستمر پایان ناپذیر. برنامه‌ریزی یعنی چی تو این واژه برنامه‌ریزی توسعه فردی؟ به چه کاری میگیم برنامه‌ریزی؟ آدمی که میگه من برنامه دارم یعنی چی داره؟
هدف داره.
اول یه هدف بشون جلو، یه هدف انتخاب کرده، متمرکز رو هدفش، بعدم میبینه چه کارهایی رو چه ترتیبی باید انجام بدن و چه کارهایی رو نباید انجام بدن برای که تو اون افق زمانی به هدفم برسم. این کار میشه برنامه‌ریزی. میشه برنامه‌ریزی هدف و مسیر. آدمی که هدف رو انتخاب کرده، مسیر هم شناسایی کرده، چه کارهایی رو با چه ترتیبی باید انجام بده و چه کارهایی نباید انجام بده. یکی از تعاریف جدید از استراتژی همین دیگه، مولای پورتره. پورتر میگه تو استراتژی فقط کاری که انجام میدی تو تعیین نکنید، کاری که نباید انجام بدید رو هم تعیین کنید. اون شاید مهمتر هم باشه. تو چه کارهایی وارد نمیشن؟ تمرکز. ایندیویژوال چه معنیه تو این تعریف؟ ایندیویژوال دیولپمنت. چرا آدما با تکس برنامه توسعه فردی خودشو داشته باشه؟ چرا من نمیتونم برنامه‌ش رو کپی کنم؟ چیشون
متفاوته؟
ویژگی شخصیتیشون،
هدفشون.
من IDP رو تشبیه کنم به برنامه مسافرت. برنامه مسافرت چه کار میکنه؟ کمک میکنه ما در بهترین شرایط از جایی که هستیم به جایی که میخوایم برسیم. برنامه توسعه فردی چه کار میکنه؟ به ما کمک میکنه از جایی که هستیم به جایی که میخوایم برسیم. مسافرت. تو مسافرت شما مبدأتون یکیه با آدمای دیگه؟ نه. مقصدتون یکیه لزوماً؟ نه. هر آدمی مبدأ خود، الان کجا هستم، میخوام کجا باشم. بنابراین کسی نمیتونه کپی کنه برنامه دیگرانو، همونطور که سازمانی نمیتونه استراتژی سازمان دیگر رو کپی کنه. هر سازمانی وضع موجودش، وضع مطلوبش رو خودش باید تعریف کنه. میتونن درس بگیرم، الگو بردارم، ولی کپی نمیتونم بکنم. پس آیدی چیه؟ یه برنامه شخصیه که من برای اینکه رشد کنم، شکوفا بشم، توسعه پیدا کنن، باید برای خودم داشته باشم. آدمی که توسعه برنامه توسعه فردی نداره مثل سازمانی که استراتژی نداره. تو سازمانی که استراتژی نداره چه اتفاقی میفته؟ چیکار میکنه؟ استراتژی یه تعریف دو کلمه ای ازش بکنم براتون. استراتژی میگن یعنی انتخاب و تمرکز. انتخاب و تمرکز. هر سازمان انتخاب پیدا با از این همه بازار، محصول، نمیدونم ها؟ روی کرده مختلف به تولید نمیدونم انتخاب کرد و تمام منابعش رو متمرکز کرد، میتونیم بگیم استراتژی داره. پس تعریفش روشن شد. برنامه توسعه فردی IDP یه برنامه‌ایه که منو از جایی که هستم به جایی که میخوام میرسونه. سه تا جمله از سه تا آدم بزرگی دنیا گذاشتن اینجا تو صفحه اول اسلاید که باز مفهوم رو کاملا. ما هر وقت صحبت برنامه و برنامه‌ریزی می‌کنیم از نظر زمان داریم راجع به کی حرف می‌زنیم. آینده است دیگه. آقای دراکر میگه آیندهتون رو بسازید. میشه آینده رو ساخت؟ آدمی که برنامه توسعه فردی نداره ساخت آیندهش رو گشته بوده یکی دیگران، چون خودش برنامه نداره. ولی وقتی میگه من برنامه دارم یعنی هدف رو دارم، میدونم به کجا میخوام برسم. و جمله دوم جالبه. روانشناسا میگن از یه نظر، از بعد شخصیت، آدم ها رو به دو دسته میشه تقسیم کرد. از یه نظر شخصیت، از شخصیت. بعضی ها تقریبا هر اتفاقی تو زندگیشون میفته مثبت یا منفی اینو به عوامل بیرونی نسبت میدن. مثلا وقتی موفق میشن میگن شانس آوردن، وقتی موفق نمیشن میگن چه بدشانسی. فیلمشون که میبازه میگن داور با ما لج بود، زمین کج بود، توپ کم باد بود، چمن بلند بود. بعضی ها برعکس، تقریبا هر اتفاقی تو زندگیشون میفته به چی نسبت میدن؟ خواهشان تلاش نکردن، شاید خوب تلاش کردم، نمیدونم، ما تو خودشون جستجو میکنن ریشه کدوم دست از آدم ها موفق ترن. چرا؟
دوباره بهش خودش
ویکتور هوگو هم همینو میگه، میگه زندگیتون از کی شروع میشه؟ از وقتی خودتون مهار سرنوشتتون رو میگیرید دست خودتون. میگه سرنوشتم تا حدود زیادی دست خودمه، میتونم چیکارش کنم؟ عوضش کنم، بسازمش. جمله سومم که اولین جمله کتاب از خودداری آقای کالینز، یعنی شما کتاب کالینز رو باز میکنید صفحه اولش این اولین جمله شه، خوب دشمن عالیه، یعنی آدمایی که میگن من خوبم راضی از وضع موجود آری نمیشه. پس یه فرآیند پایان ناپذیر که این دو تا عکس رو اگر نگاه کنید مفهوم توسعه فردی رو باز کاملا درست نشون میده. سمت راست کیو میبینی؟ یه آدمی که داره هی پله ها رو خودش میچینه و جلو میره و پله آخر هم نداره، اندلسه. این چی؟ سمت چپ یه چی؟ نه نه دست خودش گرفته، تو برعکس قشنگه متناقضه. ما خودش سر نخه، اگه دیگران دستش رو میگرفتن میگفتیم عروسه که خیلی مشب بازه، دیگران دارن میگردوننش، خودش مهار سر نمیشه شی گرفته دست خودش، خودش داره تعیین میکنه کجا برم، با چه صحبتی برم، با چه باهایی برم، به چه کدوم سمت برم. نه هر دوش مثبته. برنامه توسعه فردی پس یعنی یه آدمی مهار سر نمیشه گرفته دست خودش، خودش داره برای خودش برنامه ریزی میکنه که موفق بشه. آره آره، ولی مفهوم یه مفهوم داره نشون میده. آره. ببینید برای موفقیت عوامل زیادی موثرن دیگه. من تو این فرمول 6 تا عامل گذاشتم که اینا تو عمل کرده موفق آدم ها موثرن. بعد وسط این 6 تا اگه نگاه کنید علامت ضرب در گذاشتم، جمع نذاشتم. آره اگه جمع می‌ذاشتم اینا اگه یکیشون نبود اون 5 تا دیگه تا یه حدودی موفقیت رو درست می‌کردن. ولی وقتی ضرب می‌زنم اینا اگه یکیشون نباشه به شدت، نمیخوام بگم مفهوم ریاضی نداره، ولی به شدت بقیه رو تحت تاثیر قرار میده. برنامه توسعه فردی مال اون دو تای اوله، کشف استعداد و به دست آوردن دانش مهارتی که به من اون توانایی رو بده بتونم به مقصدم برسم. اون دو تای اول چه موضوع برنامه توسعه فردی؟ کشف خودم و به دست آوردن دانش و مهارت و شایستگی‌هایی که تو مسیر توسعه به من کمک کنه به هدفم برسم. بله.
خب
آره سلیقه است، شما ممکنه دو تا عامل میشه اضافه کنید یا کم کنید. اصلا همین الان تو این جمع بهش بپرسم که عوامل موثر و موفقیت چه ممکنه 3 تا عامل بدن فراهم شه. آره من نظرم اینه، من نظرم اینه مهم ترین باشه آره و موثر ترین باشه.
یک چیزی هم میتونه اتفاق باشه.
آره همه چی میتونه باشه. بله شانس. آره
اتفاق چیزه، ما همیشه این به مدیریت و بعضی رو میگن که من خود همیشه میگن که میتونه یه اتفاق خوب
بسنه
باید بشنه آدم
دونم
مثلا یه اتفاق خوب میتونه دو تا تست تو کنکور زده باشه، یه اتفاق خوب افتاده باشه.
اون اتفاق با شانس نیست، نه ولی استنباطش
بودی که اتفاق افتاده باشه. همش میتونه اتفاق باشه.
ببین من یه لیستی دارم، میخوام اینو مرور کنیم با هم. های اچیورز یعنی موفق ترین آدما، اچیورز یعنی دستاورد، دستیابی و موفقیت. های اچیورز رو کیا میگیم؟ کسایی که توی زمینه ای، هر زمینه ای، هنر، صنعت، ورزش، مدیریت، تو هر زمینه ای با بهترین ها هستن. اینا آیا به نظرتون خصوصیت مشترکی دارن یا ندارن؟ پشت سر موفقیت موفق ترین ها آیا هیچ تجارب مشابهی پیدا میکنید یا نه؟ میشه بگید چند تاشون چیه؟ باشه باشه
باشه
باشه باشه باشه باشه باشه باشه
باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه
اینجوری که اسم اسکو بس استام در
کل بازار شده از آدم موفق
بازار
شده از نه
نقطه یه نو از ساعت 5 ده میخوام 5 پا میشه
بگید چه خوشی میشه
اصلی رفت گذاری اون سر بلافت
اون سر کلا
دیکتاتور
هم هست. خب من چند تا چون فرصت نیست من یه مدلی دارم 16 تا از این معیارا رو از این عوامل گوشترم میشمارم چون همش به آی دی پی ربط داره. بعد میگم که آدمای موفق آی دی پی دارن، ممکنه ندونن آی دی پی دارن ولی دارن. ولی دارن. اولیش اینه که آدمای موفق مثل لیزر متمرکز میشن روی چیزی. لیزر قوتش از کجا
میگیره؟
عوامل موفقیت موفق ترین های دنیا تو هر زمینه. اینا رو گشتم پیدا کردم، بالاخره اچیومنت برای خودش یه فرمول داره دیگه. نیست چیزی که هر آدمی با هر رفتاری با هر منشی بتونه اچیومنت داشته باشه. یکیش فوکس، نمیشه فوکس چی؟ لیزر فوکس. یعنی مثل لیزر متمرکزن. متو تمرکزت رو چی؟ هدف. آدم که هدف نداره رو چی تمرکز میکنه؟ هیچی. بچه بودی چون این کارو میکردی؟ نه، یه زهربین بچه بودی ما داشتیم، میرفتیم پشت اون یا حیات روزای آفتابی یه کاغذ هم برمیداشتیم، بعد با کمک زهربین یه نور، آره نور خورشید متمرکز میشه، کاغذ میسوزد. زهربین نبود نور خورشید بود ولی نمیسوزد. چرا؟ تمرکز نداشت. یک هدف آدم متمرکز میکنه. دومیش کلیر ویژنه. کلیر ویژن یعنی چی؟ یه چشم‌انداز شفاف دارن، میدونن میخوان کی بشن. مثلا آدمی که میگه من میخوام آدم خوبی بشم، خیلی حرف مبهمیه. آدم خوب یعنی چی؟ یا من گاهی به کارمندان نصیحت میکنم انتظار دارم کارمند خوبی بشی، انتظار دارم بهترین خودت باشی، انتظار دارم پیشرفت کنی، بعد طرف ازت در اتاق من میره بیرون هیچ پیام دقیقی دریافت نکرده که چی میخوام ازش یا خودش از خودش چی میخواد. ویژن باید شفاف باشه، اسپسیفیک باشه. مثلا من ممکن میگم آقا الان لیسانس دارم، میخوام 3 سال بعد در چند روزی از این دانشگاه تو این رشته فوق لیسانس گرفته باشم. این اسپسیفیکه. اما که میخوام رشد کنم و میخوام یاد بگیرم و میخوام خوب بشم و تصمیم گرفتم آدم بشم، این از اون حرفاییه که به کسی کمکی نمیکنه. آدمای موفق اسپسیفیک ویژن دارن، ویژن شفاف دقیق. سومیش محیط رو انتخاب کردن یا پیدا کردن که توش موفق بشن. منطقه ما جرات این که محیطی رو که ما رو محفظ نمی کنه رو اگه اشتباه انتخاب کردیم عوض کنیم معقوله نداریم. مثلا ما همه ما وارد دانشگاه میشیم، یکی دو ترم میگذاریم، خیلی هم میفهمیم به درد رشته نمیخوریم، رشته رو دوست نداریم، منطقه چون دو ترم سه ترم رفتیم جلو دیگه جرات این که شغلمون، سازمانمون، کشورمون، رشتمون عوض کنیم خیلی از ماها نداریم. در که دنیا میگه اتفاقا آدم های موفق چکار میکنن؟ ریسک میکنن. اگه احساس کردن اشتباه رفتن برمیگردن، هزینه‌اش هم میپردازن، میرن تو مسیر درست. کتاب هنر شفاف اندیشیدن من خوندید دیدم که آقای عادل فردوسی پور ترجمه کرده. 99 تا داستان جالب راجع به تفکر این داستان است. یکیش قصه یه آقای خودش تعریف کرده، میگه با همسرم رفتیم سینما، $30 دادیم دو تا بلیط دادیم رفتیم سینما، بعد 10 دقیقه اول که نشستیم فهمیدیم که این فیلمه به درد ما همون اون چیزی که فکر می‌کردیم نیست. به خانم هم گفتم پاشو بریم، گفت نه دیگه $30 دادیم تا آخرش بشین. نه حالا وقتمون $30 که رفت، حداقل وقتمون نجات بدیم. ما جرأت این که تصمیم اشتباه از طرف شما برگردیم نداریم. بعد در که اینا چیکار می‌کنن؟ میرن توی محیطی که رشته‌ای که هنری که زیر نظر کسی که موفقشون کنه. مثلا کتابش هنر شفاف اندیشیدن. چهار میشه من کتاب من نگاه کردم انگار خلاف جریان کتاب موفقیت نیستن، یعنی در واقع اینا که حواس مالی آره توی طلاها نیافتید یکم تلاش دیگه که اگه راهی رفتید جرأت برداشتن نداشته. چهار میشه اینکه اینا ریسک پذیرن. آدمای موفق ریسک میکنن، گاهی با عدم اطمینان هم کنار میان. چون ما تو فرهنگ منصب اسم هافسد رو یادتون آوردن، هافسد فاصله قدرت، گفتم تو ایران فاصله قدرت زیاده. یکی دیگه از معیارهایی که آقای هافستد تو شناخت فرهنگ‌های مختلف استفاده کرده، یه ویژگی تحت عنوان uncertainty avoidance. uncertainty avoidance یعنی تو بعضی کشورها آدما با ریسک و عدم اطمینان کنار میان، ولی تو بعضی از کشورها مردم تا میتونن از ریسک، از عدم اطمینان فرار میکنن. آدمای موفق ریسک میکنن گاهی، حاضرن چیکار کنن؟ آقا درست مرحبا، ولی میرم جلو شاید موفق شدن. ولی کشور ما از اون کشور هست که مردم توش از ریسک تا میتونن اجتناب میکنن. حتما آره، آره سنجیده دیگه، ولی باز
میکنه.
ولی باز تمایل به ریسک وزیر کماسیات دیگه که باز آدم های موفق ریسک میکنن. مطمئن به عشق چی؟ رسیدن به یه هدف. اون هدف چی؟ جذابه، دلپذیره، حالش رو خوب میکنه، خودشون تصمیم گرفتن در خودش. پنجمیش تو راه ممکن زمین بخورن ولی پا میشن ادامه میدن. وینینگ پیس یعنی گام هاشون رو طوری تنظیم میکنن که در نهایت برنده بشن. دنیا رو دوی سرعت نمیبینن، دوی ماراتون میبینن. فرقشون چیه؟ شما تو دوی سرعت 100 متر اگه عقب بیفتید از زمینتون یه ثانیه ممکن دیگه ادامه ندید. چرا؟ فرصت نیست برای جهد. ولی تو دوی ماراتون ممکن زمین بخورید، عقب بیفتید، بلند مدت میرن جلو، پا میشن ادامه میدن که موفق بشن. از هیجانی و عاطفی آدمای سالمی هستن. ایموشنال استیتشون بخیل و تنگ نظر و حسود و اینا نیستن. چرا؟ چون موفقیت تا حدود زیادی در گروه چیه؟ حضور موفق تو جمع دیگه. آدم که هیچ آدم تنهایی نمیتونه یه بیزنس رو موفق کنه، یه تیم رو موفق کنه. از این ایموشنالی سالم هم هیجانات و احساسات سالمی دارن. گفتم بخیل، تنگ نظر، حسود اینا نیستن. بعدیش اینه که نتورک خوبی پیدا کردن، تو نتورک موفق میشن. من گفتم مسی رو مثال میزنم. مثلا مسی چرا تو فوتبال موفق بود؟ اینیستا نقشش چی بود تو موفقیت مسی؟ جاوی چی؟ گواردیولا چی؟ تیم مثلا مربی تیم بارسلون چی؟ فیزیوتراپش، روانشناسش، مربی تغذیه‌اش. اگه این نتورک وجود نداشته باشه، یا مرحوم شجریان چرا موفق بود؟ آهنگساز داشت، شاعر داشت، نوازنده داشت، تنظیم کننده داشت. اگه نتورک نباشه من توش جا پیدا نکنم، تنهایی که موفق نمیشم. آره، و چی اون تیمی که منو موفق میکنه؟ من یه قسمت درستی از یه پازلم قرار میگیرم سر جای خودم، بعد این پازل چی میشه؟ تکمیل میشه. خوب ارتباط برقرار میکنن. های لیول آف کامیونیکیشن، آدمای موفق ارتباط برقرار میکنن. چاشو بخوندم ماهیت تیمی موفقیت. مهمترینش این صفحه بعدی مهمتر رو بذارم. نوشته که آدمای موفق انرژیشون رو کجا صرف میکنن؟ این تو دیر پشه پوت دیر انرژی، این تو دیر پشه. پشه چیه؟ علاقه شو 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 هر جا دلشون میگه بینن اونجا یه کارا میکنن که ازش سر زوغ میان نیست؟ مثلا دارید با یک کسی صحبت میکنید، الان یکی از دوستان بجرد مصاحبه استخدامی از من میپرسید، دارید با یک کسی مصاحبه استخدامی میکنید، بعد بس تو میره سراغ یه موضوعی، یعنی چشای طرف برزن. وقتی دادم چشش برمزن، این موضوع برام چیه؟ عشق همه، علاقه همه، در بودش حرفی مثلا. اینکه آدم بره دنبال دلش، دنبال عشقش، دنبال علاقهش. یه توصیه آقای جابز مرحوم کرده، استیوزات توصیه جالبی داره برای موفقیت. ایشون میگه موفقیت دو راه بیشتر نداره. Do what you love or love what you do. Do what you love or love what you do. یا کاری رو انجام بده که عاشق بشی، یا کاری که انجام میدی رو عاشقانه انجام بده. این عشق اگه نباشه رکورد نمیشکنه. آدم ها موفق میشن ولی های اچیورز نمیشن. کار میکنن ولی شاهکار. آقای مطهری خدا رحمتش کنه دیگه است که دوباره نوشته که همه مردم کار میکنن ولی معدودی از مردم شاهکار میکنن. کیا شاهکار میکنن؟ اونایی که رفتن دنبال عشقشون. کار نمیکنن، تفریح میکنن، کار نمیکنن، عشق میکنن به کارشون، غرق کارشون شدن. اینو باید پیدا کرد. برنامه دارن. آدم های موفق بی برنامه کار نمیکنن. حالا بریم ببینیم چی میشه. They have plans. Don't rely on luck. نوشته به شانس تکیه نمیکنن. جملهش جالبه. نمیگه از شانس استفاده نمیکنن. میگه به شانس تکیه نمیکنن. شما اگه به یه چیزی تکیه کردید، اون چیز اگه نبود چی میشید؟ میفتید زمین دیگه. ولی اگه منتظرش بودی دفعه از اون شانسه استفاده میکنی. مثلا با چیز از ناخدای کشتی بالبانی هستید، باد موافق که میوازه ازش استفاده میکنه، ولی منتظر نمیشه بالاخره باید کاری کرد دیگه. نمیدونم اصلا شانس یعنی چی. شانس یعنی اتفاقی که تو مسیر تو مسیر موفقیت منه. مثلا من میخوام برم تهران چون خلبان هواپیمایی میگه من دارم میرم تهران، میشه شانس. اگه بگید میخوام برم بندر عباس، برام شانس نیستی. پس شانس که تعریف میشه وقتی من هدف داشته باشم. شانس یعنی اتفاقی تو مسیر هدف به من کمک میکنه. باز میشه هدف. علاقه یادگیری دارن، اراده یادگیری دارن، آدم موفق یاد میگیرن. و یه چیز جالب نوشته، نوشته تواضع هم دارن. تواضع نوشته seek help and advice from others. میرن از بقیه چی میخوام؟ میشه به من یاد بدی؟ آره. چون میخوام به یه هدف برسم، میرن مشتاقانه مطالبه میکنن. میشه راهنمایی کنی؟ میشه بیام همراه؟ میشه نمیدونم کارو بکنم یا نه؟ لطفا. پشن یعنی بیقرارن. آدمای بیخیال موفق نمیشن. بیخیال یعنی چی؟ حالا ببینیم چی میشه، حالا صبح خواب پاشم ببینم اگه حال داشتم این کارو میکنم. بیقراری یعنی چی؟ اصلا به عشق یه چیزی بیدار شم یا کم بخوابم مثلا، یه چیزی منو بیقرار کنه. بچه‌ای که میخوام تو کنکور شرکت کنن، درشته خوب باشن، چرا از یه سال قبل از کنکورشون خواب و خوراک و مسافرت همه رو تعطیل میکنن؟ چی بیقرارشون میکنه؟ یه ویژن دارم، میخوام برم دانشگاه شریف، پلی‌تکنیک، تهران، کجا توی یه رشته قبول شم. میخوام برم خارج، برم آیلتس هم مثلا چه 7.5 کنم، 8 کنم، مثلا چه میگم؟ یه چیزی بیقراریشو میکنه، اون چیه باز هدف؟ یعنی هرچی من روزی بودم اون موفقیت میزنم، یه سرش برمیگرده به چی؟ هدف. میخوام کی بشم؟ میخوام کجا باشم؟ میخوام اینجا که الان هستم در جا نزنم. دلیگیت میکنم. دلیگیت به چی؟ آره، تفویض به دیگران. یعنی هر کاری رو خودشون وارد نمیشن. وارد چه کاری میشن فقط؟ کاری که بهشون کمک میکنه به هدف برسن. بقیه کارا رو که انجام بده دیگران. یکی از موفق‌ترین آدم‌های دنیا مایکل فلپس اسمش. مایکل فلپس یه شناگر آمریکاییه. تو 4 تا المپیک بوسلن 18 تا طلا گرفته. تا حالا هیچ بشری همچین رکوردی نداشته. بعیده که این زودی هم کسی برسه. خیلی بره. نفر بعدی 9 تا طلا داره. آقای فلپس 18 تا طلا داره. نفر بعدی 9 تا. یعنی فاصله خیلی زیاده. تو المپیک لندن کشورها رو بر اساس مدال طلایی که گرفتن سورت می‌کردن. کشورها رو 6 تا کشور بالا بودن، هفتم میشد مارکت فورس. ولی تنهایی از 190 کشور دنیا بیشتر طلا گرفته. ایشون خودش تو موفقیتش چی نوشته؟ داستان موفقیتش رو چون آدم خاصیه کلی در مورد موفقیتش مصاحبه کردن، کتاب نوشتن داستان. ایشون میگه که من تو اون زمانی که داشتم اینقدر طلا درو می‌کردم، علتش چی بود؟ 3 تا کار تو زندگی بیشتر انجام نمی‌دادم. میخوردم، میخوابیدم، شنم کردم. تمیشه تمرکز و دلیگه بقیه کارها رو که انجام بدید. بقیه انجام بدن. اگه میخواست ساز بزنه، 6 تا زبانم یاد بگیره، عضو شورای شهرم بشه، اونم اختارم داشته باشه. نمیشه که MBA و DBA هم بیاد مثلا تو مؤسسه ما بگیره. نمیشد که. میشد؟ نه، اگه میخواد قرآن رو هم بگیشه که باید. هیچ در حال قرآن رو بری کانسیستنت. بری کانسیستنت یعنی چی؟ رها نمی کنم، سماجت دارم. کانسیستنسی یعنی ثبات رویه. باز چی باعث میشه آدم رها نکنه؟
هدف
دارم. اتفاقا هرچی بهش نزدیک میشن با اینکه ببین هدف چه خصوصیتی داره، هرچی بهش نزدیک تر میشین با اینکه خسته تر میشین ولی انرژی بیشتر میشه. تو دو میدانی، تو شنا، تو دو چرخ سواری آدم هرچی نزدیک تر میشه خسته‌تر میشه. ولی عشق رسیدن به هدف باعث میشه رها نکنه، تسلیم نشه. اینا هم تسلیم نمیشه. دور و برشون هم پر کردن از آدمای مثبت، پوزیتیو پیپل. اگه دور و بر آدمای منفی باشن چیکار با روحیه ما چیکار میکنن؟ چی به ما القا میکنه دیگه؟ دور و بر ما دورشون. آخرش هم نوشته که بچینن دیوار هانگری گرسنه سیر نمیشن. هرس دارن. هرس میتونه مثبت باشه یا نه؟ هرس یادگیری. هرس یادگیری. بهتر میخوام بشم، بیشتر میخوام بدونم، بیشتر میخوام بخونم، رکورد میخوام بشکنم. ما هرس رو بد تعریف کردیم. نیکسون اسم کتابش آوردم سب رهبران. تو کتابش نوشته رهبرای بزرگی که من باشون مراوده داشتم خیلی موفق بودن، همهشون کتابخانهای حریصی بودن. این کلمه خیلی کلمه جالبیه. حریصانه کتاب میخوند. آدم باید همیزانه دنبال یادگیری بهتر شدن به کچی کسر راضی نباشه به کاری که داره انجام. کپیشو بردارید چون وقت نمی کنید. چاش کنو اینجا چی؟ نه پیدا که اوگل پیدا کردم که جمع کردم خوصه تو دارم محفظ قبل از این خب این جمله رو بخونید بفرمایید صاحب خونه بله صحبت تمرکز هم کردیم اگه خواب جدون باشه تمرکز نه یکم نمیتونم بگم ولی مثلا یه اسلاید بذارم بهتون نشون میدم نمیشه 3 at a time هر بار 3 تا هدف بیشتر دنبال نکنیم یا 2 تا تعداد معدودی هدف که بتونیم حالا زهر و مسئله هست مثلا میگه که هیچ وقت دو تا خرگوش همزمان دنبال نکنید.
من خب زندگی کلا فقط چالش
نه هست قبول دارم آره. من میتونم تو زندگی حرفه‌ایم، زندگی شخصیم، زندگی نمیدونم چیزم تو هر کدومش یکی دو تا هدف انتخاب کنم که روشون تمرکز داشته باشم. صحبت تمرکز دیگه، ما انرژی و زمان و پول برای اینکه وارد هر کاری بشیم، تو هر کاری موفق بشیم که نداریم، که باید انتخاب کنیم دیگه. اصلا گفتم استراتژی نه، این انتخاب و تمرکز. حالا تعداد چرا نمیتونم بگم دو تا یا سه تا، ظرفیت آدما فرق میکنه. حتی یه هدف اسم ممکن میگم همین یه هدف ما بشه مثلا برگرد میذارم کنار، اینقدر برام مهمه یا اینقدر چالشیه مثلا. پس دیگه داره خاطرم جمله خوبیه نمیدونم. حالا برنامه‌ریزی توسعه فردی یعنی که آدم به خودش سرمایه‌گذاری کنه، یه پروژه خودم کار کنم. ما اگه به پروژه سرمایه‌گذاری میکنیم چرا رو خودم سرمایه‌گذاری نمیکنیم؟ بهترین پروژه که میارزه همیشه روش کار کنی خودتی. چهار طول داره؟ آره؟ یه نکته خدمتون بگم، نمیدونم راجع قدرت که تو هم خوندید یا نه. قدرت آدم ها برای اینکه مدیریت کنن، رهبری کنن، نیاز به چی دارن؟ قدرت. امکان نداره یه آدمی بدون قدرت بتونه اعمال نظر کنه، دیگران رو خودش بکشونه. ما این راه نمایی شما کی قدرتمندی؟ گوش کنید به من، کی قدرتمندی؟ وقتی دنیا و دیگران به شما نیاز داشته باشن. هر چی دیگران به ما بیشتر نیاز داشته باشن ما قدرتمندتر. پس اگر خواستیم توسعه پیدا کنیم، چیزای جدید یاد بگیریم، مهارت کسب کنیم، و چی یاد بگیریم؟ خودمون رو چه مهارتی مجهز کنیم؟ مهارتی که دنیا بهش نیاز داره، سازمانمون بهش نیاز داره. مثلا فرض کنید سازمان ما گفتم تا حالا تو بازارهای داخلی فروخته، حالا میخواد بره تو چین، تو کشورهای عربی وارد بیزنس بشه. اگه من زبان چینی بدونم، زبان عربی بدونم، سازمان من به تخصص من نیاز داره، من به همون اندازه که سازمان من نیاز داره قدرتمندم. پس تو برنامه توسعه فردی بریم سراغ یادگیری چی؟ دنیا چه نیازی داره؟ سازمان ما چه نیازی داره؟ دیگران چه نیازی دارن؟ من چطوری میتونم مزیت رقابتی داشته باشم؟ مزیت رقابتی فقط مال شرکت هاست یا محصولات یا آدم ها میتونن داشته باشنش؟ مال آدم هاست دیگه. میگم جنوبالی چه تمایزی به بقیه دارید؟ فرض کنید شما ده نفر کاندیدید، من باید یکتون استخدام کنم. چرا شما رو استخدام کنم؟ چی به سازمان من میدید که بقیه نمیدن؟ چه ارزشی تولید میکنید در سازمان من؟ چه مشکلی از سازمان من حل میکنید؟ پس تو برنامه توسعه فردی میریم سراغ چی؟ کسب قدرت از طریق داشتن مهارتی، شایستگی، دانشی، چیزی که دنیا بهش نیاز داره. میگن شرکت های موفق چرا موفق شدن؟ چون تونستن فصل مشترک سه تا چیز رو پیدا کنن و اون فصل مشترک متمرکز شد. یک، علاقمندی هاشون، دو، قابلیت هاشون، سه، نیاز بازار. شما بهترین محصول دنیا رو تولید کنید اگه بازار نیاز نداشته باشه موفق نمیخرن ازتون. باید بریم سراغ کاری که یک، بهش علاقه داریم، دو، از اون انجامش به خوبی برمیایم، سه، دنیا بهش نیاز داره. آدمی که رفت اینو پیدا کرد موفق میشه. تو چه کاری برم که هم بهش علاقه داشته باشم، هم توش موفق بشم، هم دنیا بهش نیاز داره، بابتش میتونم پول خوبی هم در بیارم دیگه. موضوع بیزینس دیگه کس ما یاد میگیریم برای که یکی از چیزا چیه از چیزی یاد گرفتی بتونیم استفاده. خب چون فرصت نیست من برم رد شم ازش، یه هم چیز خوبی بود روش آتا صحبت کرد اپسودی کردی. من برای که بفهمم برای چه کاری مناسبم یه راه این توصیه خدمتون بکنم. ما همه همون افتادیم توی مسیری، الان سال هاست داریم کار بکنیم دیگه، گاهی 5 ساله گاهی 50 ساله داریم که این مسیری کار بکنیم. آیا واقعا برای این مسیر ساخته شدیم یا نه؟ آیا جامون همینجوری که الان هستیم یا نه؟ مثلا بازه مثال فوتبالی بزنم برای تو، آقای سید مهدی رحمتی در روزبان فوتبال تو همین 3-4-5 سال میشه الان مربیه. اگه ثروتی داره، شهرتی داره، حتی اگه بدنامی داره، همش مال چی؟ مال فوتبال دیگه، همش مال فوتبال. ولی دروازه‌بانی هم هست دیگه، درست دیگه دروازه‌بان. ایشون خودش تو خاطراتش میگفت که من فوتبال رو شروع کردم دروازه‌بان بودم که وینگر راست فوتبال بودم، هی میرفتم جلو سانت میکردم دروازه، وینگر راست، پیستون راست فوتبال بودم. یه بار این تیمون بازی داشت، ایام قبل از شهرت شدیه، تیمون بازی داشت و بازی میکرد، دروازه‌بان ما تصادف کرد تو راه، تو ترافیک گیر کرد نیومد. بازی داشت شروع میشد، مربیمون نگاه کرد دید قد من از بقیه بازیکن تیم بلندتره، گفت مهدی برو وایسا تو دروازه. من رفتم وایسادم تو دروازه و دیگه اینو نیومدن. آره پیدا کردن. حالا با این اتفاق یا نه با یه منطقی محاسبه‌ای خوشحال آدم که خودشو می‌شناسه یا دیگران بهش کمک می‌کنن خودشو بشناسه تو مسیر درست و نقش درست. مازلوی تعریف جالبی داره، مازلوی معروف میگه آدمای موفق اونایی که به قله اون هرم چیز رسیدن، هرم نیاز خودشون وای، کسایی هستن که رابطه‌شون با شغلشون مثل رابطه کلید و قفله. کلید و قفل، هر قفلی کلیدی داره یا نداره؟ داره. هر کلیدی هر قفلی باز میکنه؟ نه. خوشحال آدم که کلیده رو پیدا کرده، من به درد چه کاری میخورم؟ من تو چه کاری میتونم موفق بشم؟ رکورد بشکنم. درست شد شاهکار بکنم. پس اول کاری که باید بکنم اینکه اصلا این کاری که من تو افتادم توش، البته این کار یه وقتی دیر میشه با تمام ماهای اول یا سالهای اول آدم انتخاب کنه دیگه، ولی بعدش بعد کنار کشیدن آره خیلی سخت میشه. هر چه زودتر کمک کنید که جوان‌ترا کارمندامون مسیرشون رو پیدا کنن. حتی نه ممکنه خودش پیدا نکرده ولی بعد یاد گرفته چطوری میشه. گاهی میگن ادب از که آموخته از بی‌ادب آدم میشه آدم یاد بگیره. مثلا من به شما میگم من با مدیریتی که شما داری خیلی شبیه همین اومدم تو این کار موفق نشدم، تو نه تو این کار مثلا نمیدونم. ببین برنامه تو سفر چون فرصت نیست بعد خیلی سریع توضیح بدم، چهار تا گام داره، چهار تا گام برای تو سفر به ترتیب رو بگم. اولین گام میشه چهار تا قدم باید برداریم بگیم من برنامه تو سفر رو تعریف کردم. کتاب چیز خوندید؟ هفت عادت مردمان موثر با استیون کاویه. تو اون هفت عادت یکی از عادتهایی که ذکر میکنه اینه، آقای کاوی میگه آدم های موفق همه کارها رو از نظر ذهنی از آخر شروع میکنن. میشه کار از آخر شروع کرد؟ شما در شما خود خونه بسازی چکار میکنه در بر؟ آخرش رو
میشه تیلیدیش
اول آخرش رو میکشه میکنه آره نقشه میکشه و اینو بعد برمیگردم اقب شروع میکنم که بهش برسم. اقب از آخر شروع میکنه، آدم های موفق از آخر شروع میکنن. اولین توصیه چیه تو توصیه فردی؟ یه آخر برای خودتون بنویسید. میخواید کی بشید؟ میخواید کجا باشید؟ اگه کجا باشید احساس موفقیت میکنید؟ یه بیانیه، یه چشمانداز. من گویا بچه‌ها تو کلاس توصیه میکنم، میگم رزومه دارید؟ بچه‌ها میگن علامه هم دارید. میگه رزومه. میگم رزومه‌تون اگه خیلی به روز باشه تاریخش کیه؟ امروز دیگه. صبح از خواب پا شدید به روز کردید. حد اکثر یه روز تاریخش دیگه. من بهش توصیه میکنم یه رزومه بنویسید تاریخش مال 2 سال بعد باشه. مال 3 سال بعد باشه. اون رزومه چیه؟ من میخوام 3 سال بعد اون باشم. اول اونو نوشتم. بعد اونو میچسبونم به دیوار. میگم خب حالا چیکار؟ الان که نیستم. میخوام بپاشم. حالا چیکار کنم که اون بشم؟ تو اون زمان اونجا باشم. با چه سرعتی، با چه جهتی، با چه وسیله‌ای، با چه تمهیداتی حرکت کنم، چی یاد بگیرم، چی کار کنم و چی کار نکنم که آخرش برسم بگیرم. از آخر شروع کنید. اولی کار پس چیه تو توسعه فردی؟ نوشتن یه چشم‌انداز شخصی. یه کتاب دیگه بهتون معرفی کنم، اسمش از سیری در کمال فردی. سیری در کمال فردی یعنی آدمی که میخواد تو زندگی فردیش به کمال برسه باید چه مسیری رو داره جلو. نویسنده شما بلانچارده، کن بلانچارد تو مدیریت آدم معروفیه. یه قصه جالب تو این کتاب نقل کرده، میگن که چه حاضرتون در این موضوع ویژه. ایشون از آلفرد نوبل قصه تو کتابش نقل میکنه. آقای نوبل وقتی زنده بود خب انظرها که شهرت نداشت. به چه عنوان میشناختنش؟ دختره دینامیت. آقای محتره دینامیت رو
آدم کشت.
آره به قول شما ثروتمند شد، از همه هم ثروتمند شد دیگه. شاید خودش نمیخواست ولی از اختراعش تو جنگ و کشتار و اذیت و آزار مردم هم استفاده شد. برادرش فوت میکنه، یکی از روزنامه نگارا اشتباهی خبر به گوشش میرسه که آلفرد نوبل مرده. از اشتباهی پیش میاد دیگه، فردا صبح تیتر اول روزنامه میشه چی؟ آلفرد نوبل مرده دینامیت. با اون بدنامی مثلا تاس مرد. یکی از کسایی که روزنامه میکنه که آقای آلفرد نوبل. ببینه اگه من امروز نباشم تصویری که آخر زندگیم از من میمونه اینه. اون تصویر چیکارش میکنه؟ اذیتش میکنه. اول چیکار میکنه؟ یه تصویر جدید میسازه. میگه خواستم من میخوام اگه مردم به جایی که منو سمبل جنگ بشه مثلا سمبل صلح باشم. سمبل آرامش و آسایش و نمیدونم رفاه و نمیدونم چه بدونم پیشرفت علمی بشر باشم. برای همین اون دنیا رو تأسیس کرد و وصیت کرد که الان بعد از فوتش هر سال میشینن ما الان اسم نوبل میشینن بیشتر یاد چی میفتیم این جوایزش اصلا جایی صلحش با که وقتی زنده بود اینجور نبود. اول آخرش رو نوشت گذاشون جلو بعد شروع کرد که حالا چیکار کنم که اون اتفاق محقق بشه. پس گام اول ویژن بنویسید برای خودتون. و آدم وقتی چیز رو نوشت زیرش تاریخ گذاشت امضا کرد مخصوصا اگه دادی دو سه نفر دیگه هم در جریان قرار گرفتن دیگه خیلی نمیتونه بزنه زیرش. توصیه شده پس ویژنتون رو بنویسید، تاریخ داشته باشه، به زبان زمان حال بنویسیدش. درسته مال آینده است، منتها نمیشه خواهم شد خواهد شد بنویسی هستم. ابوالعلایی سه سال دیگه در چند روز کجاست؟ کتاباشو، مقالهشو، اسمشو، رسمشو، خونهشو، وزنشو، قدش، هرچی بیشه برای همش هدف گذاشت دیگه. منتها به جای که بنویسیم خواهم شد بنویسید هستم، چون روانشناسا میگن وقتی آدم با این ادبیات بنویسه نسبت به این هدف یه حس شدنی‌تر، آره، حس مالکیت حس شدنی‌تر. پس یک چشم‌انداز بنویسید برای خودتون. آدم که برای خودش چشم‌انداز نوشت شش تا اتفاق تو زندگیش میفته. آدمی که چشم‌انداز داره یک اون تمرکزی در دو صحبت بود شما محکز بشن، دو هی به نتیجه نگاه میکنن و انگیزه میگیرن. دونده ها دیدید وقتی میدوند به کجا بیشتر نگاه میکنن؟ خط پایان. حالا گاهی برمیگرده در قیبان نگاه کنه ولی تو 90% نه، حالا خط پایان، عشق خط پایان، عشق هدف. سه، اصلا شما نمیتونید اگر هدف نداشته باشید، اصلا شما میگید من آدم موفقیم، میگن موفقیت یعنی چی؟ به چی رسیدی؟ میگه همونجور به نظرم نمیشه. تو باید یه هدف داشته باشی، میگی من 70%، 80%، 90%، 100% چه تحقق بخشیدم. وقتی هدف نداریم پیشرفت تعریف نمیشه، میزان پیشرفت اندازه‌گیری نمیشه اصلا. آقا من می‌خواستم 100 واحد تولید کنم، اینقدر تولید کردم. می‌خواستم اینقدر بفروشم، اینقدر. می‌خواستم لیسانس و لیسانس بگیرم، 100 تا مقاله. اگه شما هدف اسپسیفیک نداشته باشید، اصلا پیشرفت تعریف نمیشه. چهارم، حواستون جمع میشه از مسیر پرت نشید. چون مسیر یعنی کوتاه‌ترین راه برای رسیدن. من نوشتم مثل فانوس دریایی. قدیم که این سیستم‌های ناوبری پیشرفته نبود، ناخودآها چطوری کشتی رو می‌رسوندن به این فانوس دریایی کمک می‌کرد که از مسیر پرت نشن، به تخت سنگ نخورن، به زمین نشینن، امن‌ترین، کوتاه‌ترین، سریع‌ترین راه رو پیدا کنن. هدف این همچه کمکی با ما میکنه. پنجمیش، اولویت تخصیص منابع رو روشن کنیم. یه بار دیگه میگه ما وقت داریم همه کار بکنیم؟ نه. انرژی داریم همه کار بکنیم؟ نه. پول داریم همه کار بکنیم؟ نه. این پول و وقت و انرژی محدود با صرف چه کاری بکنیم؟ هدف ما میگه ها، چون این تو مسیری تسلیم به من گاهی دوستان کتاب میدن لطف میکنم من 4-5 صفحه میخونم میذارم کنار نمیخونم. میگن چرا نمیخونم؟ من وقت ندارم، نمیتونم هر چی بخونم که، فقط چیزایی میخونم که تو مسئول هدف. هدف باز روشن میکنه که چی درسته چی غلطه، کجا نه بگم، کجا بله بگم. خب پس گام اول روشن شد، ما یه هدف داشته باشیم که ما را کی تعریف میکنه؟ دو سال بعد، سه سال بعد، در چنین روزی. گام دوم، الان من فهمیدم کی میخوام بشم. حالا سوال دوم، الان کجا، الان کی هستم؟ الان دانشم، مهارتم، قوتم، استعدادم، علاقمندیهام، مهارتم الان چی هست؟ چون سفر دو تا نقطه رو باید تعریف کنه. شما میخواید برید مسافرت دیگه، میخوام برم کجا؟ الان کجا هستم؟ الان شیرازم، میخوام برم تهران. اگه یکیشو نداشته باشم میشه سفر مسافرت شروع کرد؟ نمیدونم کجا، میخوام برم تهران. یا میدونم شیرازم ولی نمیدونم کجا میخوام برم. نمیشه. گام اول مقصد، گام دوم مبدا. خودشناسی. که صبح میکنم در دو صحبت کردیم، آدم ها ارزیابای منصفی نسبت به خودشون نیستن. هیچ آدم خودش تنهایی نمیتونه بگه الان کی هم نیاز به چی داری؟ کمک دیگر رو بازخور که در اون چالا هم صحبت کردیم هم که بیشتر فرصت نیست صحبت کنیم. یه کتابی هست به اسم بصیرت، حتی بکنم ترجمه نشده، اینسایت، اگه خواستیم سرچ کنیم. یه خانم روانشناسی تو هاروارد نوشته این کتاب رو. اینسایت یعنی آدم ها نسبت، منظورش اینکه آدم ها به خودشون چقدر شناخت دارن، چقدر خودشون خوب میشناسن. تو کتابش نوشته که ما دو جور آدم داریم تو دنیا، اونا که خودشون خوب میشناسن و اونا که فکر میکنن خودشون خوب میشناسن. و دومی ها تقریبا 85%. دیگه فقط 10-15% آدم خودشون رو میشناسن، بقیه فکر میکنن خودشون رو میشناسن. پس ما چیکار کنیم؟ باید از دیگران بازخورد بگیریم برای خود شناخت خود. بعد چهار تا توصیه میکنه خانم اوریچ، اسمش خانم تاشا اوریچ روانشناس، میگه چهار تا کار بکنید برای این موضوع، برای خود رو بشناسید. اولی که شوق خودشناسی داشته باشید. من گاهی با بعضی صحبت میکنم فکر میکنن، اونا فکر میکنن اخلاق خیلی خوبی دارن، به من میگن که نظر دیگران برای ما مهم نیست، یا معنیش نظر دیگران برای ما مهم نباشه. به ما گفتن آره خیلی مثلا تحت تاثیر نظر دیگران به هم نریز، اما نظر دیگران حتما برای ما مهم باید باشه. یک، شوق خودشناسی داشته باشید، دوست داشته باشید اصلا فرصت استفاده کنن خودم بهتر بشناسن. دو، گاهی با خودتون کلنجار بدید، با خودتون مصاحبه کنید، خودتون رو کمی منتقدانه بی‌رحمانه نقد کنید. ما یکی از کارهایی که میکنیم برای اینکه آدم رو بشناسیم، مثلا برای استخدام یا مثلا شرکت ما، یکی از کارهایی که میکنیم باشیم چیه؟ مصاحبه میکنیم دیگه، نیست؟ مصاحبه چیه؟ ابزار شناخت آدم هست. چرا با خودمون مصاحبه نمیکنیم؟ آدم میتونه با خودش مصاحبه کنه؟ آره. چرا نداره؟ همون سوالی که از دیگران میپرسیم برای اینکه بفهمیم چی کارن، به درد چه کاری میخورن، چقدر موفقن، چه نیاز آموزشی دارن، درست دارن میارمشون یا نه. حالا میتونم اون سوالی از بچم بپرسه. من تو کتابم 19 تا سوال نوشتم که آدم هایی خواستم به خودشون مصاحبه کنن، خود این رو از خودشون بپرسن. مصاحبه با خودم بعدم گرفتن. پس اولی چی شد؟ شما خوب شدستی. دوم، مصاحبه با خودتون. سوم، از هر فرصتی استفاده کنیم از دیگران بازخورد بگیریم. رئیسم، رفیقم، شریکم، همسرم، همکارم، مشتری، نمیدونم دوستم دو. و جالبه دنیا توصیه کرده فقط نرید سراغ دوستاتون برای گرفتن بازخورد، چون اگه همه کسی که شما بازخورد میدن دوستاتون باشن، شکل شبیه شبیه شما باشن، چه بازخوردی شما میدن؟ اغلب دایورسی که چون شبیه همین دیگه، میگن دایورسیفاید بازخورد بگیرید، یعنی برید سراغ آدمای متنوع، آدم های متفاوت. یه چیزی راجعه دهه 80 و دهه 90 بگن، تو دنیا تحقیق کردن، دیدن مدیرهایی که تو خونه شون بچه هایی دارن که تو سن تینیجری هستن، تو کارشون موفق تر. مدیرهایی که تو خونه شون بچه های تینیجر دارن، 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 سال. چرا؟ صراحت تمامیت که بلد نستن، تهاجم گزنده رو ولی بلدن، همچین میزنن توی برزه که پدر مادر که تعارف ندارن، حرف دلشون رو میزنن. و چقدر خوبه مدیری که دور و برش کسایی باشن که حرف دلشون رو بزنن. حالا اون داستان دیگه، ولی این صراحتشون، این شفافیتشون در نظر من خیلی خوبه. من خواهمان بگرفتن بازخورد در مورد دستمخت شده هستیست، یعنی قضا که میاره هنوز نزاشته رو میز که ما بخوریم میگه چطوره؟ یه هم سب کنم مثلا نخور دارم نیست؟ نه، حالا به هستیست شده هستیست
تایید رو میشارم.
ما تو خونه همون یه دون از این میزا داریم بین آشپس خونه همون چه پذیرایی که صفحه کنافر یه صفحه هست با چهار تا پایه، یه صفحه هست با چهار تا پایه. یا موقع چهار نفر بودیم دور هم میشستیم، برای پسر بزرگی هم ما زندگی نمی کنه، تنها مستقل شده سه تایی مران. ما میشستیم معمولا خانم روبرو میشنه، من روبروش، دو تا پسر هم مورد میشستم، الان شدن سه نفر، الان شدن سه نفر. خانم هم خب میان خیلی میپرسه که بازخورد میخواد بگیر از دست فردش دیگه. من مجبورم مرتب از زیر میز به پایین بچه ها بکوبم که بابا جون اینقدر نامرد بخه آشوره، کمه، کجه، اصلا دارو به کسی ندارن. به مادرشون بعد از 30 سال مثلا زنوشی اینجوری میگن چرا کلاس آشپزی نمیری؟ دستوتی هم خوبه خودش، من تو پای با همشون پایشون که بوده دیگه اینقدر من زده هم بپرشون که
شما بگو مهم منم.
آره، نه میگم صراحت. کاش آدمایی که با شجاعت، با صراحت، بدون تعارف، ولی خیرخواهانه حرف دلشون بزنن. یک، عشق خودشناسی. دو، مصاحبه با خودم. سه، گرفتن بازخورد از دیگران. چهارمی میگه حالا که بازخورد گرفتی، حالا که شناختی پیدا کردی، خب همش که حرفای شیرین نشید، حرفای تلخ هم توش هست دیگه، انکار کردن، حاشا کردن، قهر کردن کمکی نمی کنن. بعد بپذیر دیگه. وقتی یه نفر، وقتی چند نفر به من میگن آقا لری تو عجولی، باید صبورتر باشی، تو لجوجی، مثلا تو اینجوری هستی، من نمیتونم بگم همشون قرض داشتن. بپذیر. انکار کردن و حاشیه کردن و قهر کردن و بیخود میگن و قرض دادن و اینا کمکی نمیکنه. این چهار تا توصیه خانم اونی چه برای چی؟ خودم بهتر بشناسم، ببینم الان کجا هستم، الان کی هستم. اینا گام دوم. فرصت هست دیگه توضیح بدم بیشتر باشه. خب اگه خواستید برید از دیگران بازخورد، ما فهمیدیم پس چرا داد بکنیم، باید بریم از دیگران در بکنم بازخورد بگیریم. توصیه شده سه تا سوال از دیگران. دیگران که ایشون رئیس همه، ایشون رفیق همه، ایشون شریک همه، ایشون همکار همه، ایشون نمیدونم بیرون رفیق همه، همسر همه، گفتم از هر کس میخوان بازخورد بگیریم. دنیا توصیه کرده اگه خواستید از کسی بازخورد بگیرید، سه تا سوال ازش بپرسید. سوال اول میشه چی؟ What am I good at؟ به نظرت من تو چه کارهای خوبم؟ نقاط قوتم کجاست؟ نقاط قوتم کجاست؟ سوال دوم همونه، فقط یه else اضافه کرده. What else am I good at؟ دیگه کجاها خوبم؟ یه ذره دیگه میشه ازم تعریف کنی؟
چه خبر؟
دیگه چه خبر؟ دیگه چه خبر؟ خبرهای مثبت. و سومی چیه؟ کجا میتونن بهتر باشن؟ چرا دو بار سوال مثبت کرده، یه بار سوال منفی؟ طبعه بشر، آره طبعه بشر اینجوریه. ما از شما به تو گفتم، ما از شدن خبرهای خوب و تعریف و تقسیم آره خوشحال میشیم. طبیعت آدم ها اینجوریه. پس اگه خواستید به کسی بازخورد بدید، نگید بشین روشنت کنم بعد شروع کنید رگبار انتقاد. مثلا نه، قوت دارن، ضعف دارن، حسد دارن، عیب دارن. یه تو همین با یه چیز دیگری بازی جا مانده. اگه خواستید از دیگران بازخورد بگیرید، اون سه تا کلمه که با رنگ قرمز نوشتم از شما سوال بپرسید. بگید به نظرتون من چه کاری باید بذارم کنار، دست بردارم ازش. استاپ. چه کاری باید شروع کنم تازه؟ استاپ. چه کاری باید چیکار کنم ادامه بدم تو مسیر موفقیت؟ کانتینیو تو سن بزرگسالی کار سختیه؟ نه، همین راه رو برو جلو، همین راه رو برو جلو. ولی استاپ کردن و استاپ کردن کار سختیه.
آره.
تو سن بزرگسالی آدم 30 سال، 40 سال، 50 سال کار کرده، کلی هم موفق بوده. حالا من میخوام بشینم دیگه این کارو نباید بکنی، این کارو باید شروع کنی، دست از این کارو برداری، این کار مخالفه، نمیدونم مقابل موفقیت. خیلی آدم باید انگیزه داشته باشن تا چیکار کنن. این بازخورا رو بشنون و بر اساسش تصمیم بگیرن به تغییر. این جمله به نظر من اومد به پیدا کنید تو کسی بگم جرأت و جسارت بدهید که بیرحمانه اما منصفانه و محرمانه شما را نقد کنند. بیرحمانه رو معنیش یک کمی تلخه، ولی منظورم که خیلی تعارف نکنه، حرفی درشون بزنم بگه مستقیم صراحت، ولی منصفانه، ولی محرمانه. میگن بازخورد خوب سه تا خصوصیت باید داشته باشه. یکی محرمانه باشه، یکی منصفانه باشه، یکی خیرخواهانه باشه. این سه تا باید باعث بشه بازخورد اثر مثبت بذاره. محرمانه، منصفانه. منصفانه یعنی هم قوت رو میگم هم ضعف رو میگم و اثرش مرتب شده خیرخواهانه. اون نیت که صحبت شده با صحبت این آدم های موفق کجا رو پیدا کردن تو زندگی شما؟ اون کار رو نایی نگاه کنید تو این دوتا مهره، اونجا قابل توانایی های منه، اینجا علاقمندی های منه. خوش به حال آدمی که اونجا رو پیدا کرده. چه کاریه که من هم توش قابلیت دارم، یعنی از قبطه انجامش به خوبی برمیام و هم وقتی انجامش میدم حالم کیف میکنم، حالم خوب میشه. اون شب شبیه که من رو موفق میکنه، اون مسیر مسیری که من توش موفق توسعه من اونجا اتفاق میفته. این دو تا رو نمیشه اوید کنید. اوید یعنی اجتماعیت سراغش. اگه به چیز علاقمند نیستید نرید سراغش. ولی میگه اگه به چیز علاقمند بودید بلد نبودید میشه چیکار کنید؟ یاد بگیرید. یادم ریاض میگیره. علاقه دارم ولی بلد نیستمش. ولی سراغ کاری که دوستش ندارید. دل شما رو درگیر نمیکنه. یه کتاب خوبی واسه خیال میخوندن، ترجمه‌اش کردن، شغل خوب کامان، شغل پوچ، شغل خوب، شغل پوچ. اونجا شغل خیلی افزده. چه شغلایی هست که حال آدم خوب میکنه؟ بعد این واژه‌ای به کار بوده تحت عنوان فلو، یعنی غرق شدن. میگه شغل خوب شده که آدم توش غرق میشه. و اون که اتفاق میفته وقتی بین مهارت‌های شما و چالش‌های شما توازن وجود داشته باشه. اگه شما مهارتتون بیش از چالش‌های شما باشه چی میشه؟ خیلی مهارت میشه رو ساده روتین اصلا درگیر نمی‌کنه منو. اگه برعکس باشه چی؟ باز استراحت یه کار بزرگ دادن من قابلیتش ندارم. باید بین قابلیت آدم‌ها و چالش‌های شما توازن، هر شغلی آدم‌ها رو موفق نمی‌کنه. شهریار، محمد حسین شهریار رو مرسی چه ما بشنسیمش؟ شاید دانشوی پزشکی بود دیگه، خبرت داستان شو خوندی دیگه، تا سال آخر رفت بعد بری کرد. یه شعری داره برای خودش، حالا اون عشق سر جای خودش، ولی شعر ایناش مثلا یه شعر رو خودش گفته، میگه چه کنم؟ شاعر آفریدستم، خدا منو شاعر آفریده. چه کنم؟ شاعر آفریدستم، کار دیگر نیاید از دستم. کاری هستم، آره برای بانکی شوازه کار کردی، ولی برای بانک مثلا بعد به بانکی توصیه میکنه، میگه جان من پیروی کن از کاری که هوایی از آن به سر داری. ببین تو سرت هوایی چه کاریه؟ جان من پیروی کن از کاری که هوایی از آن به سر داری. نمیشه رفت سراغ هر کاری، باید انتظار موفقیت داشت. از این کارو باید اول کنیم، اجتناب کنیم. بفرمایید.
ممنون از شما. یه سوال داشتم، بعضی وقتا توی چالش‌های بیش از حد بیزینسمون و همچنین تحت تأثیر دیدن و شنیدن آدم‌های متفاوت اطرافمون توی اوج سختی‌ها، من اسم می‌کنم یه اشتباهی توی ذهن ما رو بوده که شاید علاقه من یا قابلیت من این نیست. اون لحظه به نظر من خیلی لحظه مهمی که بتونیم دقیقاً بفهمیم علاقه و قابلیت اینجا هست یا نیست. چجوری بتونیم تو اون لحظه مثلا بهتر اینا موش کافیش کنیم؟
نه خیلی همیشه نگرفتم. نه یه توی کارهای موفق نمیشیم یه چالشی بردارم.
نه ببینید توی یه جاهایی که خیلی توی شغل ما اینجا گفتیم شغل خوب شغلی هست که درش که شما توی اون برد میشید. خب
من به معنی که معنی مثبتش، معنی مثبتشه، به معنی مثبت غرق شدن، چون معنی مثبت غرق میشیم.
ولی تو
هم مثلا یه کاری رو انجام میدیم، وقتی داریم اون کار انجام میدیم متوجه گذران زمان نمیشیم، وقت زود میگذره. خدایا 4 ساعت 5 ساعت 10 ساعت من این کار داشتم میکردم، اینقدر اون کار منو جذب کرده، اینقدر من غرق شدم، اصلا متوجه گذران زمان نشدم. یا یه کاری رو انجام میدیم خسته میشیم، بعد میریم یه کاری انجام میدیم که خستگیمو در میاره، اون کارا به ما اونو بد گشت.
آره دقیقاً همون شغلی که ما یه جایی داخلش چنان غرق میشیم که متوجه گذر زمان نمیشیم، یه جایش هم انقدر فشار میاره که شاید آدم تو خودش شک میکنه که شاید این اون جایی که باید باشم نیست.
حالا اون داستان توازن و زندگی شخصی رو من نمیدونم، این داستان دیگه. یه تو همین کتاب شغل خوب شغل کوچ نویسندش نوشته که هنرمندا میتونن ادعا کنن که در تمام طول زندگیشون حتی یک دقیقه هم کار نکردن، و میتونن ادعا کنن که در تمام طول زندگیشون
هیچ کاری نکردن،
چون کار و زندگی شخصیشون مثلا. اون یه داستان دیگه است، خود من فکر کردم. خب برم سراغ گام سوم.
تشکر.
خب شما لطف کردید. برم سراغ گام سوم. گام سوم اینه که من بیام اون دو تا گام رو کنار هم بذارم. الان من چیکار کردم؟ وضع موجود رو تعریف کردم. من اینم. وضع مطلوب رو تعریف کردم. من اینجا. اینا با هم فاصله دارن دیگه. الان اینجا میخوام اونجا باشم. این فاصله رو با چیکار کنم؟ تحلیل کنم و اون حوزه هایی که باید تغییر کنه رو انتخاب کنم. این دوتا رو تحلیل میکنم. یه شکاف دارن دیگه. تو استراتژی ما این کارو مگه نمی‌کنیم؟ میشه تحلیل شکاف. تو استراتژی چیکار می‌کنیم؟ شرکت ما الان کجاست؟ می‌خواد کجا باشه؟ این فاصله رو چطوری باید پر کنیم؟ چیکار باید بکنیم که این فاصله پر بشه؟ اینو باید تحلیل کنیم. تعیین کنیم. اینجا باید یه کار مهم انجام بدی. حالا پرسیدم چند تا هدف همزمان این استاد رو بگم بعد برمیگردم. این استاد رو بگم تو چشمای این فرد چی میبینید؟ گیت شده. آره چرا؟ همزمان تعداد زیادی هدف برداشته. و اون پایین جالبه نوشته هرچی تعداد توپایی که میخواید تو هوا نگه دارید بیشتر بشه، احتمالی که همه شون بریزن پایین بیشتر میشه، نه که یه دونه هش هیچ کاری به هیچ کاری نمیرسی. پس تو گام سوم ما چیکار میکنیم؟ دو تا یا سه تا هدف انتخاب میکنیم، میگیم مثلا تو شش الان چقدر 6 ماه مونده تا آخر سال، من تو 6 ماه همین دو تا رو حل کنم دیگه، بقیه میذارم که فردا سال دیگه. برنامه توسعه فردی که تمام نمیشه که، من نمیتونم تمام ضعفامو امسال برطرف کنم. مثلا ممکنه بگم امسال میرم رو مهارت مذاکره و زبان انگلیسی کار میکنم، تصمیم گیری رو میذارم سال بعد، آشنایی با نرم افزار میذارم سال بعد، انتخاب میکنم کدوم موارد مهمترن در اولویت قرار دارن و اولویت. با چیز جالب به شما میگم، توی کتاب میخونم نوشته کلمه پرایوریتی، پرایوریتی یعنی اولویت دیگه تو انگلیسی. تا همین مثلا 30 سال پیش جمع نداشت، جمع نداشت، مفرد بود، اولویت یه دونه بود. آره ما این که بود اولویت ها بعد 86 تو اولویت رو مثلا ردیف کنیم، اولویت که این نیست که آخه اولویت. آقای کاپی تو کتابش نوشته که برنامه هاتون رو اولویت بندی نکنید، اولویتاتون رو برنامه ریزی کنید. ما باید برنامه هم زیاده داریم، خود اول این دوم بعد 186 تا برنامه داریم، نمیشه. آقا تو گام سوم چیکار میکنن؟ دو تا یا سه تا از اون حوزه هایی که باید تغییر کنن، یاد بگیرن، عوض شن، استاپ کنن، کانتینیو اونا رو انتخاب میکنن که روش متمرکز میشه گام سوم آیدیپی. و گام چهارمشو چون توصیف داد دیگه ازش دور بگذرم. گام چهارم حالا چیکار کنم تو اتفاق بیفته که قبل از اینکه بریم استراحت هم صحبت کردیم، روش‌های مختلفی یاد گیریم، جاب روتیشن، مربی داشتن، کلاس رفتن، از اشتباه یاد گرفتن، چالش کردن، اینا راهی است که ما یاد بگیرم. پس چهار تا گام ما داریم برای برنامه توسعه فردی. یه بار دیگه میگم، گام اول چشم انداز، مقصد که هرچی دقیق تر باشه، شفاف تر باشه. مقصد میگن یکی من باید گستاخانه باشه، خیلی دم مقصدی که انتخاب میکنی نه خیلی دم دستی باشه نه خیلی دور از دست هست، اون وسط ها باید باشه. یه جوری که شما احساس کنید اگه مقدار زیادی تلاش کنم یه مقداری هم شانس بیرا بهش میرسم، تلاش زیاد یه کمی هم شانس بهش میرسم. پس خیلی دم دستی نباید باشه، خیلی دور از دست هست نباید باشه. خب اگه خواستید برای خودتون یه برنامه توسعه فردی، من اولین بار با واژه برنامه توسعه فردی کجا آشنا شدم؟ تو سایت ناسا. تو سایت ناسا اگر بری، nasa.gov، تو ناسا یه چیزی وجود داره، یه سیاستی تو حوزه من مدیریت منابع انسانیش، همه کارکنان ناسا باید IDP داشته باشن. IDP اختیاری نیست، الزامیه. هر کس تو ناسا استخدام شده باید IDP داشته باشه. یک. دو، هر یک سال یک بار باید آیدیش رو ریوایز کنه، به کدومش به کجاش رسیدم، کجا نرسیدم. سومی که از همه مهمتر اینه، پشت برگه IDP هر کارمندی رو موافقش باید امضا کنه. موافق وقتی امضا میکنه یعنی چی؟ یعنی من در جریانم و ضامن اجراشم. چون باید دیدید چک میتونی پشتش کسی امضا کنه؟ سفته. من ضامن اجراشم. وقتی مدیر موافق بود من ضامن اجرای این برنامه، بعد اون برنامه میتونه یتونم با قوت زیادی اجرا بشه. پس برید تو سایت ناسا و IDP رو سرچ کنید، خیلی اطلاعات خوب، فرم داره، گایدلاین داره، نمونه تکمیل شده داره. چون میخواسته کارمندای ناسا رو راهنمایی کنه، ما میتونیم ازش استفاده کنیم. همون راهی که من زدم ناسا هم نوشته دیگه. بهش خواستید روش کنید، کارتون رو بشناسید، knowledge of work، خودتون رو بشناسید، knowledge of self، این رو بذارید کنار هم مقایسه کنید، هدف انتخاب کنید، اجرا کنید. هم حرفا که من زدم دیگه، مراحل مختلف برنامه‌ریزی توسعه فردی. خب این هم حرف خوبیه. دفعه قبل که آدم در اینجا به نظر موجود موضوعی صحبت کردیم اسم انگیجمنت، دیمان دوستایی که بودن هفته دفعه پیش یادشون انگیجمنت صحبت کردیم. انگیجمنت یعنی چی کار کنیم؟ کارکنان با همه وجودشون درگیر کار باشن. مؤسسه گالوب باشیم این تحقیق کرده، 12 تا کشف کرده، میگه اگه این 12 تا کشف رو تو سازمانتون اجرا کنید، کارکنان با دل و جون کار میکنن. این یکی از اون 12 تاست، یکی از 12 تا کاری که ما باید تو سازمان انجام بدیم تا کارکنان عاشقانه با همه دلجون کار کنند. اون چی نوشته؟ نوشته کارکنان باید احساس کنند کسی در سازمان به فکر توسعهشون هست. و چه بهتر که این کسی باشه؟ سرباز مستقیمشون. رئیس هم به فکر توسعه من هست. توسعه موضوع مهمی به نظرم. میگن مدیر باید پیپل دیولپر باشه. پیپل دیولپر یعنی آدمی که دیگران رو پرورش میده، توسعه میده. خب دیگه تمام کنم صحبتم رو. اگه خواستید بگید تو تستات رو نشون بدید، یه تستات. اگه خواستید برنامه برنامه توسعه فردی داشته باشید، کاری نداره. یه فایل بردارید، یه کاغذ آچار بردارید و هر قسمت تحصیلش کنید، اینا رو توش بنویسید. این میشه فرم برنامه‌ریزی توسعه فردی. اولش الان کجا؟ الان چیه؟ می‌نویسنش. این قدرتانه، این مهارتانه، این دانشمه، این درآمدمه، این ثروتمه، این برندمه، این عنوان شغلی تو سازمانه، این گفتم مساحت خونم، هر چی که مهم بود دیگه، هر چی مهم بود. دو بیل بیل، میخوام کجا باشم؟ کی میخوام باشم؟ چشم‌اندازم چیه؟ اگه به کجا برسم احساس موفقیت. سه، فوکس ایریا، یعنی اون دوتا توپی که میخوام رو هوا نگه دارم کدوم هست؟ حالا شد دوتا توپ یا سه تا توپ بیشتر رو هوا نگه نداره دیگه، اهداف محدود، اینا کدوم هست؟ چهار، شاخص سنجش موفقیت هم چیه؟ مثلا شما ممکنه من میخوام انگلیسی یاد بگیرم، آره؟ بعد فردا میپرسم چیکار کردید؟ این چیز شده، بذاره مرزه فردا میپرسم چیکار کردید؟ میگیم یاد گرفتم. یه از کجا فهمیدی؟ شاخص سنجش پیشرفت. مثلا ممکن من شما میگم خیلی خوب الان برو امتحان آیلتس بده 6 گرفتی، اگه سال دیگه 7 شد یا 7 و نیم شد یا 8 شد شما میده که پیشرفت کردی. یه خطکش باید داشته باشید برای اندازه گیری پیشرفت. 5، کارهایی که انجام باید بدیم تا به هدف برسیم چی هست؟ گفتم کتاب و کلاس و مربی و جاب روتیشن و هر کاری که لازم انجام بدیم دیگه، چالش و یادگیری از دیگران و ماسه ما داره حتما جزء اولویت ها. آره ماسه ما دو بعد ریسورس یعنی چی؟ یعنی برای انجام اون برنامه چه منابعی باید صرف کنیم. من یه چیزی به شما بگم، دنیا پر از آدم هایی و شرکت هایی و کشور هایی که برنامه های خوب دارن ولی برنامه هاشون چون منابع لازم رو بهش تخصیص نمیدن اجرا نمیشه. منابع باید تخصیص داره. زمان، انرژی و پول بیشتر باشه این ستا استیداره. اخبار چند وقتش بودم که خط راهن همدان سننده رو برای سفتقا کنن، مردم به آرزوشون میرسن، بعد از 18 سال انتظار. خب چرا 18 سال انتظار؟ وقتی برنامه بریم باید من زمانش، انرژیش، پولش تخصیص بده کنه. نمیشه برنامه بدونه. آخریش هم تایمینگه. تایمینگ یعنی چی؟ من فهمیدم. من فهمیدم برای رسیدن به هدف چه کاری باید انجام بدم، دو تا زمانم باید داشته باشه. هر کاری رو که شروع میکنم که تمام میشه. مثلا ممکنه بگید میخوام برم فرانسه بگیرم، میخوام برم انگلیسی یاد بگیرم، میخوام این کتاب رو بخونم. که شروع میکنی بنویس، که تمام میکنی بنویس. این تایمینگ هم کمک میکنه که شما برنامه درستی داشته باشید. فقط عکساتون نشون بدم. این عکس چی میگه؟ هدف داشته باشید. نوشته 3 تا. حالا من میگم دو تا هم گاهی کافیه. یک، رو هدفتون تمرکز داشته باشید. سه، از اشتباهاتتون نترسید. این دعاتو نگاه کنید، طرف اینقدر بیرون زده تا یواش یواش موفق شده. چهار، ویژوالیزیشن میکنید. آره، خیال پردازی مثبت. خیال پردازی یعنی چی؟ یعنی مرتب با ویژنتون زندگی کنید، یادآوری کنید، عکسشو بچسبونید به دیوار زیر شیشه میزتون. پنجمیش، باورهای مثبت داشته باشید. باور مثبت. یه روانشناسی میگفت، من تو ایرانیا بررسی کردم، ایشون میگفت یه مثلث برمودا تو ذهن همه ما هست. مثلث برمودا چیکار میکنه؟ اینجا رو میبره. آره اون مثلث چی بود؟ ایشون میگفت مثلثی تو ذهن ما ایرانی هست. نمیتونم. این مثلث آدم بیچاره میکنه دیگه. دنیا توصیه چیه؟ بیاد چیزو مثبت کنید، باوران مثبت کنید، آخرش هم الگو داشته باشید تو زندگیتون. الگو خیلی توی توسعه کمک میکنه. بعد نوشته با وقت بچه هستین خوب الگو برمیدارین؟ مثلا زیدان یه دیروز میکرد بچه‌ها نیم ساعت تو کوچه چیکار می‌کردن دیروز که زیدانی مسی چیکار می‌کرد نیم ساعت بعد چیکار می‌کردن زورو رو نگاه می‌کردن نیم ساعت تو کوچه ما وقتی بچه‌ایم خوب الگو برمی‌داریم ما تو هر چی بزرگتر می‌شیم این خشمش داره نگاه کردن بچه‌ها زدن ملت زدن شکستن دستش شکست داره دیگه بچگی دیگه آره خدا آره اصلا هست دیگه ما تو بزرگ که می‌شیم دیگه این مهارت الگو برداری رو گم می‌کنیم. Hasta la noche.